بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته قاهر من آزه ومدمر من شاقه ومذل من ناباه وغالب من آداه من توکل علیه کفا و من سأله اعطا و من اقرضه قضا و من شکره جزا. از خطبه های شریفه آقا حضرت امیر علیه السلام استفاده می کردیم. بخش های توحیدی و توحید به اصطلاح در نهج البلاغه شریف مکرر گفتیم که بعضی از خطبه ها ابتدا تا انتهاش همش بحث های توحیدی است، ولی بعضی از خطبه ها هستش که بعد وارد مطالب دیگری میشن. این خطبه هم نسبتاً یک بخش بیشترش بیش از دو ثلثش مسائل توحیدی است. بعد سه چهار خطی آخر خطبه تذکرات بسیار بسیار مهم سازنده است که حالا قسمتی از این خطبه شریفه رو خوندیم به این عباراتی که قرائت شد رسیدیم. این هم توحیدی است، یعنی در ارتباط با صفات خداست. هر چه در ارتباط با صفات پروردگار و معارف الهی باشد میتوان این اسم را براش گذاشت که خطبه توحیدی، بخش توحیدی، بخش خداشناسی. این هم که داریم میخوانیم همون از بخش های توحیدی است. و چه بسیار در این خطبه ها بمانند بقیه معصومین علیهم السلام که در هر بخشی هر چه فرموده اند نور است و نور. هممون بلدیم دیگه کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی. اینه که در هر سطحی آشنا بشویم با بیانات معصومین علیهم السلام بسیار بسیار به نفع ماست. و به هر اندازه که دور باشیم از کلماتی که با بیانات معصومین سازگار نیست به خیر ماست، که متاسفانه حرفهای بسیار از کسانی که از منبع وحی نگرفتند به صورتهای مختلف در قشرهای مختلف نشر پیدا کرده نشر پیدا میکنه، مراقبیم باشیم که اون چه که میگیریم مستند باشد به قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام. گرچه متاسفانه باید گفت همون حرف های باطنشون رو خیلی با یک توجیهاتی و با یک لطائف الهیلی به تعبیری همونها رو به اسم حرف های معصومین جا میزنن. اینجور شده، اینم بسیار جای تأسفه که اون وقت یه دقتی میخواد و مراقبتی میخواد و فهم خاصی میخواد و عنایت خاص الهی، که مهمترین راه برای این که انسان در هر سطحی که هست، چه این که این حرفا فعلا عمومیتی پیدا کرده در هر سطحی هست گرفتارش نشه، مهمترین راه این کلمه ایست که عرض میکنم با خدا انسان به صداقت عرض کند پروردگارا تو دستم رو بکن. حالا که افکار مختلف، شبهات گوناگون، سلیقه‌های گوناگون و به نتیجه گیجی برای افراد به وجود میاد که مطالب درست چیز، معارف صحیح چه چیزهایی است، اگر انسان بخواهد به واقع موفق بشود، مهمترین راهش این کلمه است که عرض کردم. و این کلمه از مولامون، اماممون، آقا حضرت عسکری علیه السلام است که مکرر نقلش کردم، که حضرت اینجور میفرمان سوالاتی از حضرت میکنه، کار به همین جا میرسه که بالاخره اون چه ما رسیده مختلفاتیست، چه کار کنیم، چنین چنان، هرچه حضرت از خصوصیات بیان میکنن اون میگوید مثلا مثل هم و امثال این حرفا. اون وقت آخرش حضرت میفرماین با خدا صداقت داشته باشه، که خدا تو دستم رو بگیر. اون وقت در همه تاریکی ها او روشنگر و در همه شبهات و زمینه های لغزنده او نگهدار. بعد حضرت تعبیری دارن که حاصلش این میشه که به تعبیری که من به نقل معنا میکنم که خدا معلم برات میفرسته و حالت قبولی هم بهت میده. مخراهش اینه که انسان این حالت رو داشته باشه، جدی از خداوند متعال درخواست کنه که خدا تو کمک کن. و گاهی تعبیر من در توضیح همین بیان شریف این بوده که از این دیوار هم که شده خدا برای انسان معلم درست میکنه. یه وقت میبینه کسی سر راهش سبز شد، چهار تا حرف زد، میبیند عجب جهت خوبه و حالت قبولی هم میدهد. این کلمه رو تکرار میکنم، جدی توجه داشته باشیم، رمز مهم موفقیت در جهت فراگیری معارف حقه و هر حقیقتی این یک کلمه است: با خدا صداقت داشتن و خود را به او سپردن و از او درخواست کردن که بار پروردگار را تو کمک کن. اون وقت هر چه زلالت ها فراوان، هر چه تاریکی ها بسیار، هر چه زمینه های لغزش زیاد، خداوند متعال قدرت داره کسی را معرفی میکنه به انسان که انسان مطلب را از او بگیره و ها مهمش اینه و حالت قبولی هم میدهد، یعنی عنایت میکنه که انسان میپذیره، قبولم میکنه، قبولم میکنه. این نکته اساسیست. را من نمیخوام دیگه حاشیه رفته باشم، ولی پیش آمد که این کلمه رو بگم در ارتباط با این مسئله. من مسائل تجربی دارم، یعنی مواردی برخورد کردم که اینجور بوده مسئله. یعنی یک مورد چه به یک صورت خاصی براتون عرض میکنم. یه آقایی میگفتش که من به ذهنم زد که برم تهران یک کاری، این مثلا صحبته نزدیک شاید 30 سال قبل، 25 سال قبل، برم تهران، میگفت یک کاری به ذهنم زد، رفتم تهران. از اون منزلی که بودم آمدم بیرون، میگفت میخواستم برم به میدان شوش و بعدم برم حضرت عبدالعظیم زیارت. آمدم بیرون، کنار خیابون ایستاده بودم، یا ماشینی رسید، یک سواری رسید، مثل بسیاری از آقایون که محبت میکنن، احترام میکنن بعضی رو، و آقا بفرمایید تا جایی که ما میریم مثلا با ما باشید. یک ماشین رسید و این آقا میگفت که این صاحب ماشین نگه داشت و گفت آقا بفرمایید. میگفت به این آقای صاحب ماشین گفتم که راه من دوره، شما اذیت نشید. گفت تا این چهار راه دوم که من میروم راه شما دوره، تا جایی که همراه هستیم بفرمایید. میگفت منم نشستم. اینم صحبت شروع کرد و سوالاتی داشت و رانندگیشم آهسته تر کرد و یواشتر حرکت. هی سوال سوال، سوالای اجتماعی بود، سوالای دینی بود، سوالای در ارتباط با افراد اشخاص بود، مختلف بود سوالات. من میگفت منم جواب دادم. رسیدیم به اون چهارراه دومی که فکر میکردم دیگه تا اونجا همراهش هستیم. گفتم خیلی متشکر به این چهارراه دوم رسیدیم و ممنونم که محبت کردیم. گفتم من حالا دیگه شما رو بله میکنم، کارتون دارم، تا اون جایی که گفتید که میدون شوش باید بیام. و آمد، با سوال کرد، سوال کرد، سوال کرد. وقتی من میخواستم پیاده بشم، این آقا میگفتش که این آقای راننده گفت که من نمیدونم تو کی هستی، خدا پدرت بیامرزه، مادرت بیامرزه. و من مدتیه که این سوالات گیجم کرده، بیچارم کرده. این یکی دو روز قبل جدی به خدا گفتم خدا تو عنایت کن، دستمو بگیر. راست گفتم به خدا، تو خدایا کمک کن و من روشن بشم. الان که تو داری پیاده میشی، کل این سوالات من حل شده، راحت راحتم، هم سوالات اجتماعیم هم دینیم همش حل شده. خدا پدر و مادرت بیامرزه، هر کی هستی که تو رو که نمیشناسم. میگفت همه نمیشناختی دیگه، معلوم بود. بعد این آقا میگفت من که پیاده شدم یه 8-10 دقیقه همه تو ایستادم که عجب، من تهران که کاری نداشتم که پاشم بیام تهران، همچه کار مختصری بوده. فهمیدم که او به خدا راست گفته، خدا منو وادار کرده بیام تهران پاسخ رو بدم تا روشن باشه. این واقعیتیست. با خدا که با صداقت عرض کنیم پروردگار رو کمک کن، اوست که یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. اینجوریه. موارد متعددی من از این چیزا سراغ دارم که اینجور بوده در یک لغزشگاه های مهم، ولی به خدا راست گفته. اون وقت کسی بهش رسیده، حرفا رو بهش زده، حالت قبولی هم خدا بهش داده، چون با خدا راست گفته، آمده تو راه. در هر حال اینو عرض میکردم که این مباحث توحیدی سعی کنیم از معصومین باشه، ولی این گرفتاری فعلا هست. اونی هم که اشتباه میگوید و اشتباه میرود، اونم چاره نداره، میگه که معصوم جو فرمودن. یعنی چون در محیطی که اهل البیت علیهم السلام به فضل الهی موقعیتشون موقعیتیست که اگر کسی زیر سایه اونها نباشه کاملا مطرود خواهد بود، نمیتونه که جون دیگه حرف بزنه. اونم صحبت اهل البیت میکنه. برای اینکه این گرفتاری به این سختی حل بشه، مهمترین راه مسئله است که به عرضتون رسید، با خداوند متعال به صداقت درخواست داشته باشیم. آری الذین جاءوا بالصدق، اون وقت است که خدا بهشون عنایت بکنه. در هر حال از بیانات حضرت در این خطبه توحیدی که گفتم به این جملات رسیدیم: از صفات خداست، از صفات خداوند. در بخش های قبلی یکی این بود که گفتیم خداوند متعال بدون این که دیده شود مشخص و روشن است، معروف است بدون رؤیت. از صفات حضرت حق این است که حضرتش قائم به ذات است، غنی مطلق است. از صفات ذات مقدس حضرت حق این است که بوده است و حالون که هیچی نبوده، نه زمینی، نه آسمانی، نه ماهی، نه خورشیدی، نه چیز دیگری. کان ولم یکن معه شیء، و هر آن چه ما سوى الله است آفریده شده، درست شده، مخلوق است، موجد است. از صفات پروردگار این شد که همین مطلب رو با بیان مبتدئ الخلق و وارثه بیان کردن. بعد از صفات حضرت هر این است که علمش بر همه چیز احاطه داره، ارزاق مردم را او تقسیم کرده و آثار و کارهای خلق را او احصاء کرده، عددشون را شماره کرده. بر اون نگاه های ظریف مخفیانه ما که میخواهیم کسی اون نگاه رو نفهمه، او آگاهه، که اینا رو دیدم صحبت کردیم. و در همه جریانهای خلقت ما او در جریان و در کار و آگاه. از هنگامی که در ارحام مادران، در صلب پدران، تا هنگام مرگ به تمام کارهای ما محیط، که بر همه هستی محیط است. بر ما سوای خود به هر چه هست احاطه دارد و نزدیکتر از هر چیزی است به خود اون شی. حالا رسیدیم به پس این همشی شد صفات خدا شد. عبارتی که صحبت امروزمون هست از اینجاست: هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته. اوست که، از صفات اوست که شدت پیدا می کند گرفتاری ها از طرف خدا بر دشمنان خدا، در عین این که رحمت خدا سعه داره. اینو دقت بکنید، این عبارت دو جور معنا شده. یک جورش کمی تکلف درش هست، ولی یک معناش خیلی راحت است و روشن، هر دوش هم درسته. خداست که اشتدت نقمتهو علا اعدائه. نقمت همه میدونیم یعنی گرفتاری، یعنی ناراحتی. ناراحتی ها از طرف خدا بر دشمنان خدا شدت پیدا میکند، در عین این که رحمت خدا رحمت واسع است. فی سعت رحمته، در عین این که رحمتش سعه داره، اعدائش را در شدت قرار میده. و به عکس، و رحمتش سعه دارد برای خوبان در شدت نقمت، در عین این که نقمت خدا هم شدید است. این معناشو دو جوری که عرض کردم عرض کنم. خب یک اینه که معناش این باشه، خداوند در عین این که به ذات از نظر رحمت ذات مقدس حضرت حق رحمتش گسترده است، سعادت، در عین این که سعادت برای جمعی نقمت و گرفتاریش به شدت روی می آورد. یعنی در عین این که برای اولیاءش اون هم بیشتر در عالم بعد، بیشتر نازل به عالم بعد است، اولیاءش را در رحمت واسعه قرار می دهد و رحمتش سعد آرد برای خوبان، نعمتهای مادی، نعمتهای معنوی، نعمتهای گوناگون، نعمتهایی که به وصف نمی آیند، از نظر کم، از نظر کیف، به هر صورتی نعمتها، نعمتهای غیر قابل توصیف و رحمتش سعادت در عالم بعد، همون وقت که برای جمعی رحمتش سعادت، همون وقت برای دشمنانش عذابش شدت دارد، عذابش همون وقت برای دشمنانش بسیار رنج آوره. پس یعنی در عین این که رحمتش سعادت برای خوبان، نقمت و گرفتاری ها و ابتلاعات را برای بدان تشدید میکنند. و بیشتر منظور یعنی در عالم بعد از این عالم. این یک معنی که برای این جمله شریفه شده که عبارت این شد: هولد استدت نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته، با این که رحمتش توسعه داره ولی برای اعدا نقمتش شدت داره. همون که در دعاهای دیگه هم هست که خدایا تویی که اشد معاقبینی هنگام عذاب کردن و هنگام گرفتاری برای بدکاران به وجود آوردن، اشد المعاقبین فی موضع العقاب و شد، و از طرفی هم ارحم الراحمین فی موضع، در موضع رحمت هم ارحم الراحمینی. یعنی خداوند متعال در عین این که سعادت رحمتش و ارحم الراحمین است در ارتباط با خوبان، در عین حال شدت دارد عذابش برای بدان. این یک معنی. معنی دیگه‌ای که شده که یک کمی هم دقت میخواد، یک مقدارم کلفت داره، ولی معنی درستی است اینه که به بدها در عین این که به شدت عذاب تو متوجه اونهاست، در عین حال در وقتی که باز خود اونا تو رحمتن، در سعی رحمت تو هن. یعنی مثلا یک جانی، یک رأس، یک فرد ظالم ستمکار تو دنیا کارایی که میکند، این کاراش همش براش نقمت گرفتاری است و در عالم بعد سخت معذبه، ولی الان خوشه، تو این عالم خوشه، الان در رحمت پروردگار از هوا استفاده میکنه، از نور استفاده میکنه، از اموال در اختیارش استفاده میکنه، از همه نعمتهایی که هست استفاده میکنه. پس در عین این که در سعه هست در دنیا در رحمت پروردگار، در عین حال شدت دارد برای او عذاب در عالم بعد از این عالم به وسیله همین کارش، به وسیله همین کار. و خوبها به عکس، یعنی خوبها در این عالم گاهی گرفتار، ناراحت، در فقر، در شکنجه، در ناراحتی های گوناگون، در نقمتن اینجا، ولی در عین این که در اینجا در نعمتن، در عالم بعد در رحمت واسعه پروردگارن و همین گرفتاری هاشون وسیله راحتی های بعدی است. همین گرفتاری باشون تا اونجایی که دیگه همه شنیدیم اگر مؤمن مقراض بشه، ذره ذره با مقراض قطع قطع بشود به نفع اوست. ولی کافر اگر چنون چه سلطه دنیا به او داده بشود به ضرر اوست. این مقصود باشه، اینم احتمالش هست. پس این عباراتی که خوندم، هو لذشتدت نعمته علی اعدائه فی ساعت رحمته و تسعت رحمته لاولیائه فی شدت نعمته. خب این را یک کمی با این توضیحات ملالت آور نباشه رد بشم. این جملات بعدی دیگه هر جمله شو بخواییم وایستیم توضیحاتی بدیم و طول میکشه، ولی بعدیشو مناسب میدونم که کمی توضیح بدم. اینا رو توضیح میدم و عرضم رو جمع بکنم که فاهر من آزه از صفات پروردگار این است که خداوند غلبه میکند. قاهر است هر کسی را که با خدا در افته، میخواد با خدا به خیال خودش جبهه بگیره، با خدا مبارزه کنه. هر که باشه خدا مهلت میدهد، ولی بالاخره بیچارش میکنه که اون مهلت هم خودش یک مساله مهم میداره. مهلت داده است به فرعون ها، نمرود ها، یزید ها، جانی ها مهلت داده، ولی بالاخره همشون نابود، بعد هم عذاب عظیم براشون مهیاست. اینه که قاهر است هر کس که با او در مقام غلبه کردن براید. عزه یعنی غلبه، آزه یعنی در مقام غلبه کردن براید. خیر خداست که بر او غلبه میکنه، هر که باشه، هر که باشه که معلوم. این است که از اوصاف حضرت حق این چه اینه. این چند تا عبارت شبیه به همه. و مدمر من شاقه، هر کس شانه کشی کنه در مقابل خدا و در قبال پروردگار، باز به تعبیری که عرض کردم همون جبهه‌گیری داشته باشه مقابل پروردگار، خداوند متعال هلاکش میکنه، بیچارش میکنه و در نهایت ذلتش رو مشخص میکنه. و نیز از صفات حضرت حق است این که ذلیل میکند هر کسی را که با او در افتد. و مذل و من ناوا و غالب و من آدا، هر کس با او عداوت کند خداوند غلبه میکنه بر او. این اشاره‌ای شد در این بین، بعد نیست بیشتر عرض کرده باشم. در عین این که این چنین است، ولی مهلت سنتی است از سنت خدا که خداوند متعال مهلت میده، سریع نمیگیره، به خاطر اینکه کسی سرعت میکند و عجله میکند برای گرفتار کردن دشمنش که بیم آن رو داشته باشه که نکنه که از دست من فرار کنه، نکنه که من بعد قدرت نداشته باشم به حسابش برسم، پس زودتر به حسابش برسم، زود گرفتارش کنم. اما اون ذات مقدسی که هرگاه بخواهد بگیرد کسی را، عکس کند کسی را، میگیره، برای او دیگه عجله در کار نیست، لذا مهلت میده تا مصالح مهلت که بروز باطنهای مختلف در جریان مهلت به این بدکار هست بروز بیشتر پیدا کنه و مسائل مختلفی رو بیاد. پس اینجور شد که ذات مقدس حضرت حق با اون دو جور معنایی که عرض کردم، هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی ساعت رحمته و تسعت رحمته لاولیائه فی شدت نقمته که عرض شد دو دور معنا میشه و یک معناش هم یه مقدار دقت دارد و دیگه تکرار نکنم، باه و من آزه و مدمر و من شاقه و مزل و من ناوا و غالب و من آدا، همش معناش این که ذات مقدس حضرت حق است که غلبه می کند بر همه دشمنانش، که معلومه اوست که قدرتش لایتناهاست، اوست که به هر چه فرمان بدهد اطاعت میکنه و همه چیز لشکر اوست، لشکر. و لذاست که غالب میشه و غالب است، منتها مهلت هم جای خودش محفوظه. بعد من توکل علیه کفا، باز از صفات خداوند اینه که اگر کسی توکل کند به خدا، به جد توکل به خدا بکند، خدا کفایتش میکنه، کفایتش میکنه، کفایتش میکنه، میرسه بهش. خیلی روشنه که یک انسان معمولی که کمی قدرتی داشته باشد، اگر متوجه باشه که یک کسی واقعا گرفتار است و بعد هم امیدی داره به او، این تا بشود به وضعیت او میرسه، در جریان رفع مشکلش قرار میگیره، که حالا این تشبیه هم به همین صورت هم که گفتم ناقص ناقصه، ذات مقدس پروردگار غنی مطلق، قادر مطلق، که همه چیز لشکر اوست و هیچ کاری در عالم نمی شود که انجام بگیرد مگر اینکه او اذن بدهد. اگر یک کسی به حقیقت دل رو به خدا متوجه کرد، توکل کرد به خدا، در این که اسباب عادی رو انجام میده، در این که در جریان های کار عادی قرار میگیره، برای رسیدن به رزق و روزی کار میکنه، در مسائل مختلفی دیگه از اسباب مربوطه استفاده میکنه، اما در این حال دلش متکی به ذات مقدس حضرت حق است، خدا کفالتش میکنه، کفایتش میکنه، این از مسائل قطعی است، الا اون موارده که اون چیزی که اون میخواد مصلحتش نیست، یا به خاطر آزمایش و امتحان در امتحانش قرار میدهد، و الا او که غنی و قوی و علیم و آگاه و مهربان است، طبیعی است که کسی که تکیه کند بر او، او کفالتش خواهد. و من یتوکل علی الله و هو حسبه، اینجوری است. منتها معمولا اون حال توکل حقیقی نیست. ما خودم یادم میاد که یک گرفتاری بود، نسبتا شدید بود، این صحبت 30 سال قبل مثلا، بلکه بیشتر، بلکه نزدیک 40 سال قبل، تو اتوبوسم نشسته بودم. میخوام از جهت بگم دل هم خیلی راست نگفت، همینقدر با زبونم که یک کم جدی گفتم خدا هست، کار صورت داد. اما تو اون گرفتاری تو اتوبوس یادم میاد که نشسته بودم، اون گرفت تو ذهن آمد که آنو چه کارش بکنیم، به زبون هم وقت خودم توجه داشتم، دل هم اونجور حالت درستی نداشت، اما به زبون گفتم خدا هست، خدا هست. آقا بفرمایید چنون به احسن وجه حل شد که چی، در این اینکه سطحی سطحی بود، اما اگر کسی از دل به حقیقت تکیگاهش علم بی جهل، قدرت بی عجز، لطف نامحدود از نظر دید ما، درک ما، عنایت الهی، اون وقت تکیه کند به او، نمی شود که او عنایت نکند. منتها خیلی وقتا مسئله ای هست، ممکنه سوال پیش بیاد که خب ائمه معصومین علیهم السلام که بهترین متوکلین بر خدا بودن، این گرفتاری و ابتلاعات اینا چه بوده؟ اون جوابش مشخصه، اونا دیگه همه طبق مسائلی است که خیر درش بوده است و براشون بسیار بسیار مسائل خاصی در اون مسائب و سنت‌های الهی جای خودش محفوظ است و بر اساس اون سنن الهی است. مخ یکی از چیزایی که خدا کفایت میکنه که برای معصومین به احسن وجهش بوده اینه که حالتی بهشون بده که در عین همه اون گرفتاری ها حالشون حال رضاست، حال تسلیم و رضاست، حال شکر. مثلا میبینیم بی بی زینب علیه السلام، اون وقتی آدم تصور بکنه، من که گاهی توی این فکر رو میفتم از گرفتاری های بی بی حضرت زینب علیه السلام کمتر به ذهنم میاد که کسی در عالم اونقدر گرفتاری دیده باشه. این شخصیت کذایی شبیه آستان مثلا اون همه گرفتاری ها، اون همه ابتلاعات، بعد با همه اون گرفتاری ها اسیر شدن. خیلی حرفا دیگه یه مدار آدم زیاد گفته و شنیده، یکم گفته و شنیدهش معمولی شده. بلا اسیر شدن یک خانواده که حقیقت عفت هستن خیلی حرفه، با اسارت ببرن پیش دشمنشون ابن زیاد و اونجا، بعد اونجا که صحبت بشه او چرت و پرت بگوید، بیبی بفرماین که ما رأیتو الا جمیلا، من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم، جز خوبی چیزی. جنایت های شما رو که به حساب خدا نمیگذارم، که رزالت های شما رو که به حساب خدا نمیگذارم. اینا سوره نیست در این عالم، این حرف ها به جای خودش محبوزه. ولی مسئله از این قراره که من توکل علیه کفا، اجمالا در ارتباط با توکل هم این دو سه کلمه رو در نظر داشته باشیم، که من از بیان مرحوم علامه مجلسی در ذهنم از براتون عرض میکنم، در فکر میکنم جلد 78 و در این حدود از مجلدات بهار باشه، که بحث شکر و توکل و این مسائل اخلاقی هست. اونجا ایشان یک 3 سطری 4 سطری که گاهی هم نقل کردم در توکل گفتن، بسیار جامع، ناظر به همه روایاتی که در بحث توکل رسیده، خیلی فوق‌العاده. من الان شکسته بسته شهرز میکنم که توکل معناش این نیست که اسباب عادی را انسان کنار بزند، و توکل معناش اینه که از اسباب عادی بر اساس اون چی که در شرع و شریعت رسیده است استفاده کنه، ولی در این حال که از اسباب عادی طبق شرع و شریعت بدون افراط و بدون تفریط استفاده می کند، در این حال به اسباب تکیه نکند و به مسبب اسباب تکیه کند، که ذات مقدس حضرت حق است. اون وقت کسی که به خدا توکل کند اینجور میشه که خدا که باید بس تکرار دارم میکنم، کفایت کردن خدا دو جوره، یا خود اون مشکل را با این توکل حل میکنه، یا به انسان حالتی میدهد که در مقابل اون مشکل خودشو نمیبازه، استقامت میکنه و اون چنون که بایست عمل میکنه و سود واقعیشو میبره. اینجوریست، ولی رهاش نمیکنه، میگیردش خدا، تفضل میکند بهش. آره این داستان رو میگم، خیلی خسته نشده باشید، زیاد گفتم، یا خب ما توی عربا چیز مناسب به ذهن میاد میگیم دیگه، ولو تکراری کرده باشیم، که یه وقتی در جنگی بود، پیغمبر اکرم در جنگی بودن، در وقتی بود که به اصطلاح قرار جنگ نبود و دو لشکر در یک آرامش، پیغمبر اکرم از لشکر خودشون فاصله گرفتن، یه درخت بود زیر سایه اون درخت کمی استراحت کنن، آمدن زیر سایه اون درخت استراحت کنن، به قول خودمون دراز کشیده بودن، یکی از دشمن ها متوجه شد و یه جوری آمد که لشکریان پیغمبر اکرم متوجه نشن، با یک وضع خاصی مواظب این مسائل بود، خود چه رسوم به پیغمبر اکرم، حضرت الله به قول خودمون دراز کشیدن، این شمشیرش رو بلند کرد رو سر حضرت گرفت، گفت کیست که تو را از دست من نجات بدهد، تکان بخوری زدم. حالا حضرت دراز کشیدن در این وضع، حضرت نگاهی بهش کردن فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، تکیه به خدا لا حول ولا قوه. که من خیلی ها مشکلاتشون اگه میگفتن من طبق همین احادیث بابی دیگه نبوده میگفتم لا حول ولا قوه الا بالله رو با صلوات بگید باور کنید. گاهی میرفتم حرم رانیم را افراد رسیدن گفتن دو سال قبل یک سال قبل فراون به تو گفتیم مشکل ده اینو گفتی حل شد مشکل بزرگی. تکیه به خدا بذار، خداست دیگه، هیچی براش مشکل نیست، همه چیز براش سهل. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم پیغمبر اکرم فرمودن، این شمشیر رو بلند کرد بزنه همه چیز لشکر خداست، دستش تکون بخور فلج بشو، پاش تکون بخوره، یک کلوخی زیر پاش رد شد خورد زمین، خورد زمین پیغمبر اکرم با شدن شمشیر ازش گرفتن رو سرش واسدن فهمیدن حالا کیه که تو رو از دست من نجات بده. من گفتش که اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و من سأله اعطا، و هر کس هم از خدا سوال کنه خدا عطا میکنه، لطف میکنه. منتها لطف کردن خدا اینجوری است که حتما همون وقت سوالش اجابت بشه، گاهی همون وقت اجابت بشه، گاهی با فاصله اجابت میشه، گاهی اونی که خواسته خودش نمیدونه به نفعش نیست، چیزی دیگه خدا بهش میده، گاهی چیز دیگه هم بهش نمیده، این سؤالی که کرده اجابت میکنه، لطف میکنه، در آخرت به او عنایت هایی میکنه که انسان حالش ممکنه جوری بشه که ای کاش که خیلی از سؤالات به خدا نمیداد حالا اینجا پاسخ های اینجوری داشت، عنایت میکنه. ولی رها نمیکنن، استثنایی مواردی است که شرایط سوال نبوده و موانع در کارش بوده مسئله آخری میشه، و الا قرار بر اینه و من سأله اعطا، لطف میکنه عنایت میکنه، اون کمی که نداره، برای اون که چیزی کسر و کم نمیاد از لطف کردن، لا یزید لطفش و کرمش الا تثبیت جود بیشتر. و من سأله اعطا و من اقرزهو قضا، دیگه میخوام عرضم زودتر جمع کرده باشم، این عزیزانی که ازشون استفاده میکنیم در مرسی اومد، حالا من خودم که به واقع اینه که دوست میداشتم خیلی وقتا که بشود فرصت آدم داشته باشه از اینه که صحیح میخونن، درست میخونن، عرضن نمیخونن، دلها رو متوجه معصومین میکنن که نمیشه قیمت براشون قائل شد، هیچ قیمت این فردی که درست در ارتباط با معصومین علیه السلام مد که میکنه درست، مرثیه که میکنه درست، خوب میخواند، صحیح میخواند و با حساب و کتاب خاصی و ارزنده، این آدم باید قیمت براش تعیین کنه، اصلا قیمت نداره که دلها رو متوجه معصومین علیه السلام بکنن. اینه که کمال افتخار هست که انسان بهرمند بشه به نفع خود انسانه. من معمولا این سفارش میکنم که نه این جلسه، هر جلسه که دیدید که میشود از اینه که میتونن این حالت رو به انسان بدن، دلها رو متوجه اولیاء خدا بکنن، هرچه بیشتر استفاده کنید باور کنید نتیجه همه کتاب هاست، نتیجه همه حرف هاست، نتیجه همه مطالب. یعنی اگر این نباشد، حب به نسبت به اهل البیت و بغض نسبت به دشمنانشون، همه چیز پوچ میشه. اون چه میتواند به همه چیز بها بدهد اینه که میتونه بها بده. در هر حال این دو کلمه رو عرض کنم، و من اقرزهو قضا، باز در توصیف خداست، در ارتباط با بحث توحیدیست، هر که به خدا قرض بدهد خدا ادا میکنه. خب میدونیم همه که به خدا که قرض دادن که معنی نداره، که یعنی به بنده خدا. کسی نیاز به قرض داره، آدم کلاهبرداری هم نیست و میخواد که قرضش هم بده. حالا یه وقتی نتونست بده از باب کلاهبرداری نیست، اون مسئله آخریست که مشکلی نداره. ولی وقتی که با شرایطش باشه انسان هم بتونه قرض بدهد، قرض ندهد کار ناپسندیست. اون وقت اگر خدا قرض داد، یعنی به بنده خدا قرض داد، خداوند این قرض رو ادا میکنه. ادا میکنه چجور؟ بهتر از اون که انسان فکر کنه. دیگه این حدیث رو زیاد شنیدید که این پشت این دفترچه های صندوق های قرضات حسن هم از مدت زمانهای دیر نوشتن که صدقه دادن این 10 تا حسنه داره و قرض 18 تا. یعنی خداوند عنایت میکنه وقتی کسی به کسی قرض میده 18 تا حسنه خدا بهش میده در قرض دادن، و لطف و عنایت خاص نصیبش میشه این کسی که این کار کرده. بسیار بسیار کار عالیست. خدا حفظ کنه که از رفقا که دیگه حالا هم من پیر شدم هم اون پیر شده، گاهی هم میاد ولی امروز نیستش اینجا، اون یادم میاد دوباره خیلی وقت قبل یک 10,000 تومانی داشت، اینو گذاشته بود برای قرض دادن به اینو. با اون 10,000 تومان اون وقت البته 10,000 تومان هم چیزی بود، اونقدر مشکلات حل شد، مشکلات حل شد، از این گرفته میشد او داده میشد، از این گرفته میشد او داده میشد. چقدر پر خیر از این قرض، و هم قرض است که خب خود اولیا و خدا هم قرض بکردن، آقا هستن میرم قرض بکردن. یعنی در قرض کردن ذلتی نیست، قرض است و یک مسئله خاص، نتیجه زن کار خوبیست. اون وقت بعد این نتیجه رو میده که برای خود انسان خیلی خیلی مفید خواهد بود از جهات مختلف، پاداشش هم 18 برابر، صدقه 10 برابر. که شما 1 تومن بدید صدقه بدید دیگه، مال طرف باشه. اما قرض که میدید که پولتون برمیگرده این 18 برابر. که گفتم برای که این حرف رو بگم، مثلا گفتم برای که این حرفی که گاگایی میگفتم، بعضی از عزیزانم که اونقدر تکرار کردم خدمتون که شرمنده شدیم، ولی خیلیتون ممکن نشنیده باشین، اگه این سوالی بکنین که چرا 18 تا؟ خب صدقه 10 تا حسنه، قرض بگید 2 برابرش، چون خیر درش هست، آبروی طرف حفظ است. 1، چون قرض گرفتم میخواد که قرضش رو بده به فعالیت میفتن، بیشتر کار میکند. 2 و 3 این که باز با این قرض گره دیگری گشوده میشه، این خاصیت داره. چه شده که بگید حالا 2 برابر؟ چرا 18؟ میگید صدقه 10 تا حسنه، قرض 20 تا حسنه، بگید 100 تا حسنه، اما 18 چرا؟ من یه وقتی خدا رحمت کنه پدر من مرحوم علامه مجلسی کتابی دارن، باز کردم، خیلی هم کم به اون کتاب مراجعه کردم، ولی همون وقت که مراجعه کردم این استفاده از اون کتاب کرد. ایشان حدیث مطرح کرده بعد همین سوال مطرح میکنن که چرا قرض 18 تا؟ خب 2 برابر صدقه باشه میشه 20 تا، 10 برابر باشه میشه 100 تا، 18 از کجا دارم؟ بعد ایشان لطیفه اینجوری میگن که در صدقه انسان 1 تومن که میده 1 تومن داد دیگه، خودش داد. خدا 10 حسنه که میده چند تا خدا روش گذاشته؟ خب 1 تومن که داده 1 حسنه که دیگه روشنه که خودش مربوط به پول خودش داده. خدا اونه که روش گذاشته چقدر؟ 9 تا شده 10 تا حسنه. یکیش که مربوط به 1 تومن یکی داده دیگه. خدا 10 حسنه که میده، پس 9 تا روش گذاشته شده 10 حسنه. در قرض 1 تومنی که میده 1 تومنی میگیره، 2 برابر صدقه، که صدقه 9 تا خدا روش میگذاشت، 2 تا 9 تا میشه چی؟ میشه 18 تا. اینجوری که هیچ در میاد. خب یه چیز دلتیبیست خوبم هست، خدا عنایت میکنه. و من اقرضهو قضا، توی حرفا نرم که ذهنتون مشوش نشه، یکی از این عرفای اصطلاحی، چون عرفان اصطلاحی داریم، یک عرفان حقیقی، عرفان حقیقی در مکتب اهل بیت. عرفان اصطلاحی عرفایی که به نام و معروف هم گوی هستن ولی خیلی در انحرافن، که یکی از مشخصاتشون اینه که بالاخره کار به اینجا میرسه که همه چیز خداست. کار به اینجا میرسه، یکی از انواعش اینه. به یکی از اینو من برخورد کردم، این صحبت بازم 50 سال قبل از تهران داستانه داره. وقت این همین مردم گذاشتم هر چی میخواد بگه بگه، بعدن اشکار کردن تا اینجا رسون کار. گفتش که خداست که مالک میشه، مملوک میشه و کنار کوچه میشینه و گدا میشه. لذا وقتی پول دست گدا گذاشتی، گفته میشه پول دست خدا گذاشتی و چنین و چنان تو حدیث داره و چنین. تا اینجا انحراف دارن اونا هیچ، بلکه خیر. واقعیت ها جای خودش محفوظه و خداوند متعال این قرضی که به خاطر این عبد به خودش نسبت داده است قضا. جمله آخر، و من شکرهو جزا، و هر کس که شکر کند پروردگار را، خدا متعال جزای این شکر رو به او عنایت میکنه. که خیلی این صفت عالی است که انسان حالت شکر داشته باشه و هرچه معرفت بالا برود این حال شکر شدیدتر میشه، تا اونجایی که به جایی میرسه که این جمله برای مثل منی در وضعیت الانی که دارم میگم تا حدودی باید بگم افسانه است، وجدانش افسانه است و الا بحثش روشنه. و اون اینه که تا اونجا معرفت بالا میرود که مصیبت که ببیند بر مصیبت شکر میکند، بر مصیبت شکر میکند بیش از شکر بر نعمت، بیش از اون که بر نعمت ها شکر کنه که باید شکر کنه و خوبه. وقتی گرفتاری پیش میاد شکر میکنه. یه حدیث به این صورت هستش که بعضی به اینجا میرسن که وقتی فقر به سراغشون میاد میگوین مرحبا به شعار صالح. فقر پیش میاد میگه به به به، این نشونی خوبا آمد پیش من، مرحبا به شعار صالح. وقتی که در ناز و نعمت قرار میگیرد میگوید که چه گناهی کردم که عقوبتش زود به سراغم آمده. اینا دیگه یک حرفاییست که هم جای خودش باید باز بشه بیشتر و حالات خاصیست و درسته و اینچنین است. یعنی اونجور میشه کسی در تکامل که نه تنها بر نعمت شکر می کند که بر گرفتاری شکر می کند. اون جمله آقا امام حسین علیه السلام که الهی اثنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء، بار پروردگارا ثنا می گویم تو را، شکر می کنم تو را، بهترین شکر. اصنی علیک احسن از سنا، در گرفتاری ها و در نعمت ها، فسرا و ذرا، کار به اونجا میرسه. و در هر حال شکر در هر مرحلهش خیلی عالیست، اون مرحله که دیگه مرحله بسیار بسیار فوق‌العاده است. و وقتی انسان شکر میکند نسبت به یک نعمتی، اون خاصیتی که خیر درش هست در این شکرش، اون تثبیت میشه، اون زیاد میشه که لئن شکرتم لازیدنکم. خیلی جمله لطیفی است، خیلی مطلب زیبایی است که این چنین است که در ارتباط با تمام نعمت ها تا اونجایی که در ذهنمون هست و با آیات مراجعه شد، نسبت به بسیاری از نعمت ها خداوند فرموده است که این نعمت رو بدیم اگه بخوایم. مثلا ان الله یغفر لمن یشاء یعز من یشاء، یا اینکه یرزق من یشاء، اینا همه اگه بخوام، به اون که بخوام میدهم. ولی در ارتباط با شکر هیچ کجا نداره که اگر کسی شکر کرد، خدا که میفرماید نعمت را بیشتر میکنم، یعنی اونی که برای شکر میکنه اونه زیادش میکنم، اگر بخوام، برای کسی که اگر بخوام نیست، قطعیست. لئن شکرتم لازیدنکم، قطعیست. این مهم الهرات خیلی خوب حالتیست که انسان از این حالت شکر استفاده بکنه. تو این زمینه دیگه روایات و آیات و مسائل در حد بسیار بسیار فوق العاده زیاد هست، تا اونجا که از معصوم حدود این عبارت رسیده است که در کتب حدیث نقل شده که الشاکر به شکر اسعد من النعم التي توجب الشکر علیها، لأن النعم متاع و شکر و نعمون و عقبا. بخوام بازش کنم یک روبی وقت میگیره که دیگه وقت گذاشته و از عزیزان باید استفاده کنم. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق شکر نعمتهای مادی معنوی تو هرچه بهتر به همون کرامت بفرم. عزیزان از مهمترین نعمتها که خداوند به هممون عنایت کرده، به واقع از مهمترین نعمتها همین نعمتیست که دلهامون با معصومین علیهم السلام یک سمت و سوی داره، راهی داره با خود خدا. میتونه وقتی خدا رو شکر میکنیم، وقتی خدا رو حمد میکنیم، وقتی که دعا میکنیم، میبینیم این دل متوجه پروردگار است. این از مهمترین نعمتهای پروردگار. حالا که کار به اینجا رسید، به عنوان اینکه باز استفاده کنیم از مهمترین نعمتهای پروردگار، از همون عرض ادب به ساحت مقدس آقا امام حسین علیه السلام استفاده میکنیم و عرض بکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على مرکب حضرت رو داره نگهداری میکنه و کارای آقا. آقا کجان تو مسجده؟ به این غلام حضرت گفت یک معامله میخوام با تو بکنم، ببین آماده یا نه. گفت بگو. گفت من ملک فراوان در خراسان دارم، این ملک را همه شو به تو میدم، تو سمت نوکری عدد صادق رو به من بده، من اینجا باشم نوکر آقا، تو برو خراسان پولدار و ملاک و مالک. آماده ای؟ گفت بله آماده، فقط به آقام بگم الان میام. دوان دوان رفت داخل مسجد، خدمت حضرت نشست، گفت آقا یه خیلی پیش آمد کرده برای خراسانی آمده، یه همچه پیشنهادی کرده، اگه شما اجازه بدید من این خیر بهم برسه. فرمودم منم دوست دارم به تو خیر برسه، هیچ مشکل نداره، میخوایی بری برو. همچه که میخواست برگرده فرمودم یک کلمه به تو بگم، بدان روز قیامت در اون شدائل از همه نزدیکتر به رحمت خدا و پیغمبر اکرم، از همه نزدیکتر به پیغمبر اکرم ما معصومین، از همه نزدیکتر به ما اونان که ما رو بیشتر دوست دارن. فهمید که چی شد؟ با آن فهمیدم دیگه. آهسته آهسته برگشت، جوری که برگشت این خراسانی متوجه شد، خب اون جور که رفتی اون جور بر نگشتی، چی شد؟ جریان رو گفت، خب واضح نیستم محبت زده بفروشم به سر بر احسان بهش گردم. این جریان رو وقتی مرحومه آشخباز قومی نرم میکنن، این دو شعری که خوندم بیارن که از دوستی شما من چجور دست بردارم، شرافت من به دوست داشتن شماست، ان سواکم ان هواکم کیف انسرکو و هواکم لی با شرفو. عزیزان و موالی و آقایان من، اون روزی که در خانتون نباشم زنده نباشم. آری سیدی لا عشقو یوم غرام فی سوا امبابکم اغفو. اینه که مفتخریم که یاد میکنیم کربلا و مصائب آقا را، عرض ادب میکنیم به ابی انتم و امی یا